مردم عزیزم.
ضمن عرض سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما مجری محترم برنامه، خدمت شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب. واقعا که کار سپاه بی نظیر بود، واقعا صداش تمام دنیا پیچید. تبریک تانی عرض میکنم به ملت ایران بابت این کاری که سپاه خود
در وجود
ما دست دلاور مردان سپاه پاسداران در نیلوفضا را میبوسیم که در حمله موشکی خود قلب رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند و خسارات سنگینی به این رژیم جعلی و نامشروع وارد کردند و دل تمام مسلمانان به کشورهای اسلامی شاد و خوشحال کردند. زنده باد ایران، زنده باد دلاور مردان سپاه پاسداران. شهباز حقیقت از روستای شمس‌آباد شهرستان دارا.
خیلی متشکرم، ماشاءالله به شما که وجودتون باعث افتخاره و نشان دهنده اوج ادب و احترام.
با سلام شنوندگان عزیز، از جواب قاطع کوبنده و یورمردان سپاه پاسداران ارتش جمهوری اسلامی ایران هوا نیروز که ما را سربلند کردند و جواب قاطعی به نتانیاهوی خونخوار و جنایتکار دادند تقدیر تشکر می نمایم و این باقی را به رهبر عزیزم تبریک میگویم. از گلستان گنبد کابوس عبدالرشید ایمنی.
وجود شما باعث سرافرازی و سربلندی ما هست و ما افتخار میکنیم به تک تک شما ایرانیان عزیزم.
عرض سلام و شب بخیر میگم. من خیلی خوشحال شدم که ایران جواب اسرائیل کافر را داد. اسرائیل جنایت کرد، یادت نره هر گونه واکنشی نشون دهی بیشتر تنبیه میشی. علی نوروزی از شوش دانیال.
دقیقا همینطور هست، سرود بر شما و ما جا داره که باز هم تشکر کنیم از عزیزان سبسوشمون در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، پاسداران سربلندمون. درود بر همه شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بسم الله قاسم جباری. با سلام خدمت شما زحمتکشان رادیو ایلام، خدا قوت عزیزان. با سلام و درود بر رزمندگان اسلام، سپاه پاسداران و ارتشیان عزیز، با امریکا و اسرائیل جنایتکار و کودک کش و غاصب و جلاد میگویم. این گوشه ای از خشم مردم ایران اسلامی بود که توسط نیروهای رزمندهش به شما نشان داده شد. بدانید که حاج قاسم و همرزمانش زنده اند و از شما انتقام میگیرند. مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل غاصب. احمد عجیبی هستم از قم. خدا نگهدارشون.
انشاءالله که آرامش همراه تک تک لحظات زندگی شما شنونده محترم باشه و همه ی عزیزانی که همراه هستن با ما امشب.
با عرض سلام و خدا قوت، جواب دندان شکن عزیزان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به وعده صادق دو به اسرائیل قاصد کودک‌کش دادن خیلی خوشحال شدم. با تشکر از شما و از برنامه خیلی خوب شما، عزیز حسنپور هستم از تهران.
خیلی ممنونم، زنده باشید مادر عزیز و بزرگوارمون. انشالله که خداوند به شما سلامتی بده و ممنونیم از اینکه با برنامه شب‌های ایران که امشب به صورت ویژه وعده صادق تقدیم شما عزیزان شد همراه و همگام بودید. عذرخواهی میکنیم اگر ما نتونستیم پیامک های شما رو به صورت کامل بخونیم و همطور صداهای گرم شما نازنینانم رو در برنامه امشب شب‌های ایران به صورت کامل ما پخش بکنیم. همه شما رو دوست داریم، برای همه شما ارزش قائل هستیم و انشاءالله که خداوند همه شما رو حفظ بکنه. به اتفاق همکارانمون در برنامه امشب شب‌های ایران که از ایلام عروس زیبای زاگرس تقدیم شما خوبان شد، ویژه وعده صادق، با شما خداحافظی میکنیم. بامدادتون بخیر و خداحافظ نازنین مردمانم.
ممنونم سیز مهربان و استحلی شدن نردن چی بو لحظه اگر در عدب رادیو سینان همراه سو ساعت بیر 54 دقیقه الان 55 دقیقه دی عدب رادیو سینان زنده صورت خدمت رو دارو رو بنده هگر فرشد سلامت و عزیز همکارم صدا بردار محترم شیفت جناب آقای نادر حاجی‌زاده اینن خدمت روز دار واروق انشالله مختلف برنامه لرنن چی حضور روزا تقدم روزا یه رو بار چیم زددن تبش ارزلیم بیتون مردم روزا اولار چی عاشق وطن دلر و پیش رلمیم بیری اولار چی دیه من یو مطمئنن همونون رایین شاد اولدی دیننری و بو گرور insanın ürəyində ki, ağa biz millət İranıq, biz keşvər bozorcu İranıq və heç düşmən eləyə bilməz bizim torpağımıza nüfuz eləyə, çarpaxa ya əyləşə öz məmləkətində bəzi sözləri bizim məmləkətimizə danışa. Pəs tanıdılar İran İslamini və əhsən bizim sepah-ı pasdaran inqilab İslamımızə ki, bi haqq və yerində düşmənin cavabını verdi. Allah hamısını səlamət eləsin, yorulmasın deyən bütün əzizlərə ki, şiftə şabdilər bu ləhzə, hər dəbilimizdə və hər yerdə bizim səsimizi yeşidirlər. Bimaristanlarda olanlar, əzizlərimiz, əmniyyəti əzizlərimiz, mərzbanıda olanlar, kəlantərdə olanlar, atəş nişanıdə olanlar, hamısına yorulmasın deyən və o dəzilər ki, yalan, ehtimalən səti şəhərdə در حال حمل و نقدلر مسافر رریوان بیانی نیلر اولان هاموسی نداشی رادیونان همراتلار یورولماسن دیم پخش واحدی نخدمت از دواروخ مختلف برنامه لری از همکارران حاضر ریفلارشی یه ریز حضورزا تقدم رازا تو ساعت چی ده؟ الیه بلرسوز اردبیل رادیو سنان دا برنامه سنی 29 دقیقه مدتنده اشدرسوز da yəqinən bilirsiniz ki, neçə illər bundan qabaq bir məcmuədir, kitabdir və əzizlərimiz bunu bir surəti faili sorti təbdil ediblər və huzurunuza təqdim olur. 29 dəqiqə müddətində da bərnamə saat 2-də huzurunuza təqdim olur. Eşidən yol açısı bu bərnamənin rahi müqavimə saat 2-30 dəqiqədə 25 dəqiqə müddətində və bu bərnamədən sonra tərhi paroyi fərdə 59-52 dəqiqə müddətində چی ویژه برنامه لبنان و غزت اوندان سورا بلا فاصله پخش ولازاش مشکات برنامه سی و یتشتجوچ مذهبی برنامه لرمسه بیونری سبازانی ارده بلا فوقیلا ساعت 2:48 دقیقه دولازه چون سخان وقتی ساعت 6:14 دقیقه ده مذهبی برنامه لرمزدن سورا جونش سدزاده سی ایسار نمونه لری و مقاومت نغمه سی و سب ساعت 7 دقیقه سلام سوالان برنامه سین همیشه تکین زنده صورتینده الیه بلاشتش دست اما دوستار جمعیت هلال احمر استاندان بیر اطلاعیه وارمز دیم مطمئنم بو لحظیه گدر چو اطلاعیه من استیم مقیم سیزم تلویزیوندان و از سمکارلارمز رادیو دان بارها منی اخیبلار و تکدیلیبلار جمعیت هلال احمر استان اردبیل به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله مجاهد کبیر رهبر مقاومت و الگوی والای پایداری و ایمان ضرورت و اهمیت حمایت از آسیب دیدگان در کشورهای فلسطین، یمن و لبنان بلخص زنان و کودکان بیپناه و مظلوم غزه به صورت داوطلبانه و حسب وظایف و اهداف ذاتی بو مجموعه جهت تسکین عالم بشری و حمایت از افراد آسیب دیده نسبت به فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم شریف استان در شعب جمعیت هلال احمر شهرستان‌های تابع اقدام لفتی. از لرمز چیستیلر جبهه مقاومت و اوشاخلار و خانملار چی جوری سوزدا غزده نه فاجعه‌لر نه اتفاقلاری یاراتدی بو رژیم آدم کش و جعلی سهیونیست ایلی ابلاز کمک‌های نقدوزی آپاروب تقدیم الیه سوز از لرمزه زمیت هلال احمره و اگر شهرستان دوسوز شهرستان دا ستات ها و شعب های زمیت هلال احمر شهرستان های تابه الیه بلر سوز هدایه نقدزی تقدیم الیه سوز الله قبول الاسن. خب دوستان نیچه سانیالردن سرا برنامه گدا اردب رادیو سنان 29 دقیقه مدتنده حضور زد
تقدیم کنند داد. بر اساس خاطرات سید زهرا حسینی، تألیف سید اعظم حسینی، تنظیم برای رادیو و کارگردان جواد پیشگر. کننده حسین توسلی. قسمت دهم.
که برگشتم گیج بودم، نمیدونستم چی کار دارم میکنم. در مونگا هیچ وقت اینقدر شلوغ نبود. خلیلی سخت مشغول بود و وقتی میگفت فلان وسیله رو بیار، چیز دیگه ای دستش میدادم، میگفت
حسینی چرا اینجوری میکنی؟ چرا گیج بازی در میاری؟ درست کار کن دیگه.
دنبال علی میگردم، علی برادرم. بین مجروحین دنبال علی میگشتم. یک آن چشمم به حسین تای نژاد افتاد. اون دوست صمیمی علی بود. ازش پرسیدم برادر تای نژاد، شما علی ما رو ندیدین؟ گفت علی؟ علی شما خطه. علی اصلا با ما نبود. توی درمانگاه اونقدر مجروح خوابونده بودن که جای راه رفتن نبود. لحظه به لحظه درمانگاه و مسجد شلوغ‌تر می شد. خیلی از بچه های سپاه خودشونو به مسجد می رسوندن و سراغ دوستاشونو می گرفتن. اول از جهان‌آرا می پرسیدن، نگرانش بودن. فکر می کردن در این شرایط اگه اونم شهید بشه همه گروه های مدافع شهر از هم می پاشن. واقعا هم درست فکر می کردن. بین مجروحین حال محمد جواد گلشن از همه وخیم‌تر بود.
ما اینجا هیچ کاری نمیتونیم براش بکنیم. پا قطع شده، باید سریع بره بیمارستان. کی اینو میبره؟
من میبرم.
لازم نکرده تو ببری، ما اینجا کار داریم، مگه نمیبینی؟
آقای خلیلی، من دنبال علی میگردم، شاید بتونم پیداش کنم.
سوار وانش شدیم و راه افتادیم. خلیلی گفته بود گلشنو به بیمارستان شرکت نفت ببریم، چرا که اونجا مجهزتر از جاهای دیگه بود. پلو که رد کردیم دژوانی ایستاد.
چرا؟ شما مجروح همراهتون داشتی؟
به خاطر مسئله ستون پنجم پستای بازرسی همه رو کنترل می‌کردن. با اینکه سپاهی‌ها گفتن مجروح داریم، اما گفتن پیاده شین. سپاهی رفت ببینه چه خبره.
برادر گلشن
خیلی حالش بد بود، داشت نفسای آخر رو می‌کشید.
از چی شد؟ چرا نمیای؟
اینجا توی ساختمون چند نفر آدم مشکوک دیدن. بچهای دژبانی هر کاری کردن نتونستن بیرونشون بیارن. از ما کمک میخوان.
از ما؟
آره. اگه میشه شما هم بیاین، چون دو تا زن هم باهاشون هستن.
ما عجله داریم برادر.
مردا رو به زور اسلحه بیرون کشیدن، اما زنا رو نتونستن. آخه نامحرمن. شاید شما بتونین کاری بکنین.
اون گلشن داره شهید میشه.
اونا ستون پنجمن، مطمئنم خیلی ها رو شهید کردن.
باشه بریم، عجله کن. خانما بیاین بیرون، تو این وضعیت دردسر درست نکنیم.
شما از کل ما چی میخوای؟ مگه ما چی کار کردین؟
خودتون میدونین چی کار کردین. بیاین بیرون.
از خونه زندگی ما که بیرون نمیکردیم. اینجا نمیذارین آسایش داشته باشیم؟ پناه گرفتیم.
اگه واقعا قصد شما پناه گرفتنه، بیاین بریم یه جای دیگه.
نمیریم. به شما هیچ ربطی نداره.
چرا لجبازی میکنی خانم؟ ما مجروح داریم، داره از دست میره. شما اگه مشکلی ندارین و ریگی به کفشتون نیست، خب بیاین بریم دیگه. چرا جر و بس میکنین؟
تو یه بچه دیگه چی میگی؟ برو بزرگتر
شاهده اگه بیرون نیای شلیک میکنم گور بابای همتون. زله شدم. یلا برو گمشه بیرون، برو گمشه بیرون تا همینجا نکشتمه. آره تو به من زنه ناحسابی.
اینا رو باید ببریم تحویلشون بدیم دادگاه انقلاب. بریم سواشین. یالا بجنبی.
به خدا ما کاری نکردیم. بذاریم ما بریم. ما بچه داریم. خونه زندگی داریم.
سواشین. همون موقعی که توی سوراخ چه بیدین و معلوم نبود چه نقشه‌ای داشتیم باید فکر اینجاشو میکردیم. سواشین.
خواهش میکنم بذاریم ما بریم.
کجا بریم؟ به این جوون نگاه کن. داره میمیره. ببین چه بلایی سر جوونای ما میاری. آخه گناه اینا چیه؟ بریم دیگه.
برادر گلشنو که تحویل بیمارستان شرکت نفت دادیم، من موندم و بچه‌ها رفتن که اونا رو تحویل دادگاه انقلاب بدن. تمام در و پنجره‌های بیمارستانو با کیسه‌های شن استتار کرده بودن و ذره نور به بیرون درز نمی‌کرد. هیچ سر و صدا و رفت آمدی نبود. چند دقیقه بعد چند پرستار اومدن، دری باز شد و نوری از اون بیرون زد. به طرف در رفتم. به نظر می رسید میخوان شهدا رو اونجا بذارن. سالن بزرگی بود. داخل شدم. جنازه شهدا رو می آوردن، گوشه می ذاشتن و می رفتن.
یا خدا، چقدر شهید. تقیه محسنیفر، خدا به داد مادرت برسه تقیه، خدا رحمتت کنه، خدایا کمکم کن. چرا اینقدر دلشوره دارم؟ علی، علی، این که علیه.
چه خبره؟ چرا داد میزنی خانوم؟
علی، علیه، این علیه.
علی کیه؟
علی، علی خودمون دیگه، مگه تو نمیشناسیش؟
نه.
علی، علی جان، چرا ما من اینجوری کردی؟ چرا اینجوری من رو تو اینجوری کشوندی؟ علی، علی جان، برادرم، چرا بلند نمیشی با هم حرف بزنی؟ خانم پرستار، خانم پرستار، بیا دستشو ببین، ببین چقدر موزت قشنگ شده، چقدر نرم شده. آخه مدتا توی گچ بوده. وای وای چقدر درکش بد خورده.
شب و با تزریق آرام بخش به صبح رسوندم. با صدای اذان که از بلندگوی مسجد پخش می شد بیدار شدم. این صدا به هم آرامش می داد. وضو گرفتم و توی شبستان مسجد کنار ستونی ایستادم و نماز خوندم. بعد از نماز صبح دو رکعت دیگم به نیت اینکه خدا به هم صبر بده به حضرت زینب هدیه کردم. از حضرت خواستم اونقدر به هم صبر بده که بتونم تحمل کنم. عشق می ریختم و می گفتم نخواهی مصیبت باعث از دست رفتن عقایدم بشه. دارو به تو می سپرم. دا با این غم از دست می ره. اگه راحت میتونستم گریه و زاری کنم و غم و بروز بدم، اگه نگران ناامید شدن بقیه و شکست روحی مقاومتشون نبودم،
شاید خودم رو تکه تکه می کردم. این مصیبت خیلی برام سخت بود و سخت‌تر این که می خواستم خوددار باشم.
سخته، خیلی سخته.
دلم می خواست سینم رو بشکافم و قلبم رو بیرون بیارم و با دستام تکه تکش کنم تا دیگه چیزی احساس نکنه. آدم مدت ها به دنبال بخشی از وجودش باشه، ولی وقتی پیداش میکنه با جنازش روبرو بشه
قابل تصور نیست.
بله، دیگه داشت دیر میشد. باید هرچه زودتر جنازه علی را از بیمارستان شرکت نفت آبادان تحویل میگرفتم. اما با کی باید میرفتم؟ تنهایی که نمیشد. یه دفعه یادم افتاد دایی سلیم پیش دایی.
سلام.
ها، چی شده اول صبحی؟
هیچی. چی شده؟ مگه باید چیزی بشه؟
از علی خبری آوردی؟
نه، علی که پیش تو بوده. من علی رو کجا دیدم؟
حالا چرا دمه در وایستادی؟ بیا تو.
نه، کار دارم، باید برم.
حالا خبری داری؟
سربازای منقضی 1356 خواستن اومدم به دایی سلیم بگم بیاد مسجد جامع، کارشون دارن.
چه یه دفعه؟
نمیدونم. حالا دایی بیا بریم مسجد جامع ببینیم جریان چیه. گفتن همه بیان منتظرن. منم کار دارم، باید برم. میخوام صبحانه ببرم جنت آباد.
باشه دایی، بریم.
فعلا خدافظ دا، میام میبینمت.
مواظب خودت باش بچه. پس علی خبری گرفتی؟ بیا به منم بگو.
چشم، حتما. بریم دایی.
مگه تو مسجد جامع بودی زهرا؟
حالا بیا دایی برات میگم. دایی، من دروغ گفتم.
چی؟
مسجد باهات کاری ندارم، خودم کارت دارم.
چی شده؟
اومدم بگم علی رفت، علی هم شهید شد.
یا ابوالفضل، چرا؟ چرا علی باید بره؟ ای خدا،
چی شده؟ چی شده زهرا؟ علی، علی شهید شد. زینب خانم،
یا خدا،
زینب جان، تو خدا، تو دیگه کاری داری؟ گفتم علی شهید شده که کاری بکنی. نمیخوام دو چیزی بفهمه. من باید برم علی رو از بیمارستان میارم.
توی زهرا، این توی، من که حیرونم از کارای تو. تو چه صبری داری دختر؟
دایی جان، ما زیاد وقت نداریم. اگه دیر برسیم علی از دست هم میرم.
نمیدونم تو بگو چی کار کنم. من دیگه فکرم کار نمی کنه زهرا.
اول باید دور از اینجا ببریم بیرون، بعد علی رو بیاریم.
شو بره دنبال علی، من ترتیب رفتن مادرتو میدم. نگران نباش، هر طور شده من اونا رو از شهر بیرون میبرم.
مطمئن باشم؟
مطمئن باش.
من نمیخوام وقتی علی میاد دا اینجا باشه.
یادت راحت باشه. برو برو
دایی، خستم بلند شو، برو به دا بگو با بچه ها بره، بعد میایی دنبالشو. باشه
باشه دایی، باشه. بریم زهرا جان، بریم.
Oh, my God.
داشتم بچه ها رو که یکی یکی بلند می شدم ببینم. هرچند احتمال داشت این دیدار آخرمون باشه و من دیگه اونا رو نبینم. خیلی امیدوار بودم بعد علی دیگه زمان زیادی زنده نمونم. اگه خودکشی رو حرام نمی دونستم شاید خودم رو می کشتم یا توی شط می داختم. تنها راه حلم برای پیوستن به بابا علی حضور توی خطوط درگیری بود.
کسی دیگه ای هم خبر شهادت علی رو شنیده بود؟
آره، شب قبل که از بیمارستان شرکت نفت اومدم رفتم مسجد جامع. اونجا همه حال و روز منو دیدن فهمیدن. ابراهیمی، خلیلی، سبا، حسین عیدی، فرخی، عبدالله و خیلی های دیگه. وقتی هم داشتیم می رفتیم جنازه علی رو بیاریم چند تاشون اومدن. جنازه رو از بیمارستان تحویل گرفتیم و به طرف مسجد جامع اومدیم.
علی، علی جان، ازت گله دارم. بابا گفته بود تو بیای من مسئول دو بچه ها باشم. آخه تو چرا اینجوری گذاشتی و رفتی؟ حالا من با این بچه ها چی کار کنم؟ جواب دارو بعد این همه چشم انتظاری چی بدم؟ به خودم گفته بودم تو میایی و برای سعید و زینب پدری میکنی. ما، یعنی بیشتر من، میدونستم تو شهید میشی. اون قاب عکس یادته؟ خودت عکس تو قاب کرده بودی و میگفتی اینو نگه داریم برای روز شهادته که بزنیم روی هجمن.
نمیخوام گریه کنی، نمیخوام نگران باشی. مگه مادر عباس نگران نبود؟ مگه مادر موسی دلواپس نمیشد؟ اونا خانواده نداشتن. من انقدر توی سپاه میمونم تا شهید بشم. برام گریه نکنی، گریه نکنی.
باشه علی جان، گریه نمی کنم. هرچی تو بگی گریه نمی کنم.
خانم حسینی، خانم حسینی،
ببخشید.
بیاین این آب رو بخورین.
ممنونم. آمبولانس که جلوی مسجد جامعه ایستاد، همه اومدن که علی رو ببینن. دخترای مسجد و خیلی دیگه جمعه. وقتی جنازه شو دیدن گریه کردن.
شما چرا گریه میکنیم؟ شما باید به من دلداری بدید، نه این که اینجا بیستیم و گریه کنیم. امروز روز عروسی علیه. خودش گفته بود روزی که شهید بشم روز عروسی منه. پس همه شادی کنیم. علی به آرزوش رسید.
رفتیم جنت آباد. علی رو که به غسال خونه بردن دیگه نه کسی رو میدیدم و نه چیزی میشنیدم. نتونستم اونجا بیستم. راه افتادم. به کجا نمیدونستم.
چقدر زمان گذشت نمیدونم. آقای پرویز پور لباسهای علی را آورد داد به هم. لباس ها پوتین ها حتی کشایی که با اون لبه پایین شلوار نظامیش رو گتر میکرد و میبسته گرفتم و توی پلاستیکی گذاشتم و زیر یه درخت که میدونستم کنار شهید دفن نمی کنن پنهان کردم. آخه اون لباس ها خیلی برام عزیز بودن. روزی که علی با همین لباس سپاهی اومد خونه، هممون از خوشحالی داشتیم پر در می آوردیم. لباس هایی که جا به جای کردم یاد پاپا افتادم، صداش کردم. بابا خیلی علی رو دوست داشت. پیش گفتم بابا کجایی؟ این لباس های خونی مال علیه، مال یوسف تو. بابا این دفعه گرگا واقعا یوسف تو رو دریدن.
سلام زهرا.
سلام نیده جان.
دا و بچه ها رفتن.
خب خدا رو شکر.
چی شده؟ شهید آوردن؟
آره.
کیه؟
از بچه های سپاه.
من میشناسمش؟
آره فکر کنم میشناسی.
اسمش چیه؟ دایی سلیم، تو اینجا چی کار میکنی؟ خودمونه مگه نه؟ یا حضرت زهرا.
لیلا
آیا حسین،
علی آرزوی همچین دوستی رو داشت.
آیا حسین
پیکر علی رو توی قبر گذاشتن. کار تلقین که تموم شد، پیرمرد سنگ‌های لحد رو گرفت و از پایین شروع به چیدن کرد. چشم از صورت علی بر نمی داشتن. هر سنگی رو که می گذاشت انگار یه قدم به آخر دنیا نزدیکتر می شدن. احساس می کردم بعد از گذاشتن آخرین سنگ طوفان میشه و زمین دهن باز میکنه. مثل لحظات دفن بابا به نظرم همه چی یه خواب تلخ و غیر قابل باور بود. الانم انتظار داشتم علی بلند شو به من بگه همه اینا یه کابوس بود. ولی با گذاشتن آخرین سنگ چشام کور شد. دیگه چیزی نمیدیدم. انگار تمام وجودم منجمد شده بود. یه لحظه احساس کردم از زمین کنده شدم و به طرف بالا میرم. توی خلایی بودم و دوباره به عمق سیاه چالی پرد شدم. یه دفعه به خودم اومدم و دیدم همه دارن به هم نگاه میکنن.
آبجی
چی؟ چرا دست نگه داشتی؟
خاکا رو بریزم.
آره اینو گفتم و باز آرزو کردم برم روی سنگ و بخوابم و زیر خاکا مدفون بشم. روی قبر رو صاف کردن. زینب روی قبر آب ریخت. روی یه تکه بلوک سیمانی هم نوشتم شهید قلب تاریخ است. سید علی حسینی، تاریخ شهادت، ده 7359. مراسم که تموم شد، با لیلا، دایی و حسین و زینب به طرف غسال خونه برگشتیم. پیرمردای غسال و مریم خانم کنج دیوار نشسته بودن و سیگار می کشیدن. همشون اونقدر گریه کرده بودن که چشما و صورتشون پف کرده بود. با اصرار دایی من و لیلا اومدیم مسجد جامع. توی حیات به درای شیشه یه شبستان تکیه کردیم و توی سکوت روبروی هم دیگه نشستیم. حوصله هیچ کس و هیچی رو نداشتم. سکوت سنگینی بینمون حاکم شده بود.
چی کار میخواییم بکنیم؟ با من میان بریم پیش مادرتون؟
نه، من نمیام. میخوام همینجا بمونم.
تو چی لیلا؟
تا وقتی زهرا اینجاست منم هستم.
من الان برم به مادرتون چی بگم؟ اگه سراغ شما رو گرفت، اگه سراغ علی رو گرفت چی بگم؟ اصلا شما دیگه برای چی میخواین اینجا بمونیم؟
دایی تالو فکر کردیم و برای چی موندیم؟ برای کمک. از این به بعدم میمونیم.
بسه دیگه، بیشتر از این کاری نکنید دل مادرتون داغدار بشه. اون تحمل این همه داغ و درد رو نداره. ما هم همینطور. ما هم هیچ کدوم بیشتر از این طاقت نداریم. آخه چرا میخوای ما رو عذاب بدین؟
دایی جان، هرچی خدا بخواد همون میشه.
لیلا، حداقل تو بیا بریم.
من از خرمشهر پامو بیرون نمیذارم.
زهرا، تو یه چیزی بگو.
لیلا که بچه نیست، خودش میدونه باید چی کار کنه.
اینقدر لش بازی نکن زهرا. تو چرا فقط حرف خودتو میزنی؟ چرا اینقدر یه دنده ای؟ بیا بریم.
نه،
به حال مادرت رحم کن. خواهر من دیگه چقدر داغ ببینه.
من نمیام.
خیلی خوب، تو نمیای، لااقل بذار لیلا بیاد.
من کاری ندارم. گفتم که لیلا بچه نیست. اگه میخواد بره من مانش نمیشم. لیلا با شما بیاد خیال من راحت تره.
نه خیر، من خودم میخوام بمونم. کسی منو اینجا نگه نداشته.
خودتون میدونیم.
تو چی کار میکنی زهرا؟
همینجا میمونم. میرم درمانگاه به بقیه کمک کنم.
پس منم میرم جنت آباد.
باشه، برو. از روز هشتم نهم حرف جا به جا کردن محل پخت غذا و درمانگاه رو می شنیدیم، چون مسجد خیلی مورد هدف دشمن قرار می گرفت و رفت آمد زیاد بود. و از همه مهمتر این که فضا از لحاظ روانی برای مردمی که برای دیدن مجروحین می اومدن ناامن می شد. درمانگاه رو به مطب دندان پزشکی دکتر شیبانی که نزدیک مسجد جامع بود منتقل کردیم. به کمک بچه ها خیلی سریع وسایل مطب رو جابجا کردیم و مجروحین رو منتقل کردیم اونجا.
ضبط در استودیوی صدای مرکز مازندران.
دهون والی نمایش ناری برگی سمایت و زرزان اردبل رادیو سنده پخش شده. ممنونم که برنامه اندشت دوست. اسلام دنیا سنان وحدتی بیرلگی و همبستلگی غزه، فلسطین و لبنانان مظلوم ملتنن دفاع اتمکتن مهم اولویتلردن دی و رژیم صهیونیستی ایلن مقابل اتمکتن ضروری دی. میتوانن عزیز وطنمیزین ارزی تمامیتن امنیت بیزین مهم و حیاتی دی. اما اسرائیل بیزین مملکتده شاید اسماعیل هنیان شهادتنده تورپاقمزا به نوعی متجاوزانه بیر حرکت انجام وردی و بلا بیگ اتفاقلار دامنه انتقام سخت و مقابله سیاسی در بیر چطین انتقام شرایطین محیات دی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران موفقیت لیویر عملیات دا صادق دو عملیاتن دا تلاویب و اسرائیلین دیگر شهرلرین موشک باران الادی. تبریک ارزیلیوخ با موفقیتی و دنیا مسلمانلارنا تبریک دیو که انشالله که مقاومت یولی دوام لیوسون. راه مقاومتون والی برنامه تقدیمون لی لطفنه شدون.
ویژه برنامه راه مقاومت مهمان گرانقدری داریم، آقای دکتر عارف خانی، کارشناس محترم مسائل سیاسی که الان اینجا در استودیوی ما حضور دارن. آقای دکتر عارف خانی سلام و درود بر شما و تسلیت میام خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای رضوانی و همه شنوندگان عزیز این زایه اسفناک تسلیت عرض میکنم.
پایان بشه. خیلی متشکرم از شما که دعوتتون رو پذیرفتید آقای دکتر عارف خانی. آقای دکتر اپیزود اگر امکان داره ما آشنا بشیم با شخصیت شهید سید حسن نصرالله.
بله عرض کنم که خب شهید یه خود واژه شهید گفتن سخت هست درباره ایشون، با فاصله چند ساعت انسان خیلی سخت هست گفتن، ولی ایشون خب به هر حال متولد بلبک لبنان هستن، در واقع تحصیلات ابتدایی رو اونجا داشتن، بعد وارد حوزه علمیه شدن و درس خوندن، همون در واقع اوایل جوانی وارد جنبش عمل شدن، با برخی از در واقع کارهای مبارزاتی آشنا شدن و هسته های اولیه حزب الله که سال 1982 تقریبا دو سه سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شدشون وارد در واقع این هسته ها میشن و بعد از شهادت دومین دبیرکل حزب الله لبنان شهید موسوی ایشون در واقع انتخاب میشن به عنوان دبیر کل حزب الله لبنان، یعنی در سال 1992 ایشون دبیر کل حزب الله لبنان میشن و در 32 سالگی انتخاب میشن و بعد از 32 سال در چنین روزی در 64 سالگی به شهادت میرسن. خب در مدیریت ایشون ما در جنگ های مختلف دیدیم، در واقع برای اولین بار یک به صلاح نمیشه گفت کشور، ولی یک حزب در واقع جهان اسلام، حزب عربی موفق شد با اون ادعاده کم در سال 2000 میلادی رژیم صهیونیستی رو از جنوب لبنان فرانی بده، با اون فلاکت تونست بسیاری از اسرای لبنانی رو آزاد بکنه و با دست برتر در جنگ 33 روزه دیدیم که چه اتفاقی افتاد و در واقع اون تانک مرکاوا که رژیم صهیونیستی اونقدر مینازید بهش و اونقدر در واقع قدرت نمایی میکرد، چند تاشون در واقع منفجر کردن و چه اتفاقاتی افتاد و چطور رژیم صهیونیستی رو در واقع خار و خفیف کردن. از یک سال گذشته تقریبا که چند روز آینده سالگرد عملیات الاقصی هست، دیدیم به اذعان در واقع رژیم صهیونیستی 8000 موشک از جنوب لبنان به طرف رژیم صهیونیستی و سرزمین‌های اشغالی پرتاب شده و این در واقع شخصیت سید حسن نصرالله که در میدان عملیات حضور داره. سید حسن میتونست در این ایام نباشه، ولی به هر حال اون ویژگی‌های خاص ایشون، این که ایشون یک رزمنده به تمام معناست، یک در واقع کسی هست که خودش در منطقه حضور داره. من فقط میخوام چند تا در واقع تعبیر از کلام رهبر معظم انقلاب که من دقایق پیش داشتم پژوهش انجام میدم نسبت به شهید سید حسن نصرالله داشته باشن. از ایشون به عنوان مجاهد بزرگ نام میبرند، از ایشون به عنوان عالم مجاهد نام میبرند. اینها در واقع پیام های قبلی حضرت آقا بوده. حضرت آقا میفرمایند سلام مرا به آقای سید حسن نصرالله برسانید و بگویید من همواره برای ایشان و همه فرماندهان و رزمندگان مقاومت لبنان دعا میکنم. یا رهبر معظم انقلاب در جای دیگه میفرمایند چهره سید حسن نصرالله در دنیای اسلام یک چهره استثنایی است. باز یه تعبیری در دیداری دیگه حضرت آقا دارن نسبت به ایشون، وجود شما در لبنان در آن نقطه حساس نعمت بسیار بزرگی برای اسلام و امت اسلامی است. یا تعبیری حضرت آقا نسبت مجموعه حزب الله دارن با در دیداری که با سید حسن دارن، میفرمایند مجموعه حزب الله مؤمن با اراده، شجاع، متحد و خردمند است. در تعبیر دیگه حضرت آقا در دیداری هایی که داشتن با سید حسن نصرالله مطرح میکنن که من همیشه شماها را دعا میکنم، معتقدم این من تنها نیستم، خیلی ها هستن که برای شما دعا میکنند و موفقیت شما را از خداوند متعال مسئلت دارن، یا حضرت آقا تعبیر دارن و دعا میکنن حتما خدای متعال اجابت میکند و شما در کارتان موفق خواهید شد، و یک جای دیگه تعبیر میکنن واقعا ایشان یک انسان بیبدیل است. اینها بخشی از در واقع تعابیر رهبر معظم انقلاب نسبت به این شخصیت بزرگ اسلام است.
بله انشالله که یاد و نامشون همیشه زنده است و همه آزادگان بتونن راه ایشون رو ادامه بدن
انشالله.
مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است. تا امروز هم این پیروزی مال طرف حزب الله و نیروهای مقاومت بوده. تا امروز دلیلش کشتار مردم. اگر رژیم صهیونی خبیث توانسته بود نیروهای مبارز را شکست بده، چه در غزه، چه در کرانه باختری، چه در لبنان، اگر توانسته بود نیروی مبارز رو شکست بده، احتیاج نداشت در دنیا صورت خودش رو اینجور سیاه و کریه نشان بده و این جنایت رو علیه خانه و مدرسه و بیمارستان و فرزند و کودک و زن انجام بده. نتوانسته، چون نتوانسته و نیروی مقاومت پیروز بشود، ناچار ناگزیره که تظاهر به غلبه بکنه با زدن زنها و کودکان و مردم و بیدبا و ماشین توی جاده و مدرسه و بیمارستان. بس تو الانم او چه کس بود؟
لبنان، آه ای لبنان حماسی، لبنان ای لبنان همیشه در صحنه، حتی سکوت تو حماسه است.
و امام هذا المخیم هو الامام الخامنه ادام ظله الشریف، و مرکز هذا المخیم هو الجمهوری الاسلامی في ایران. هذا مخیمنا و هذا امامنا و هذا قائدنا و هذا حسیننا. في هذه المعركه لا مكان الحياد، اما ان تكون مع الحسين او تكون مع يزيد. المعركه تتجدد، المواجهه تتجدد من جديد.
فرزندانت را به حزب الله می سپاری تا مرد شوند، و مردان حزب اللهیت را با آهنگ حواسی بدرقه می کنی تا قدم قدم به فتح قدس نزدیک شوند.
به پاخیزه دل خسته، سکوت سرد را بشکن، زآه سرد مظلومان تنین درد را بشکن.
به فرزندانت بگو پیروزی از آن حزب الله است، چه با فتح قدس چه با شهادت.
عراق و سوریه، یمن، ایران، فلسطین است دل آزادگان. خسته جهان پر خشم و غمگین است، عراق و سوریه، لبنان، یمن، ایران، فلسطین است دل آزادگان. خسته جهان پر خشم و غمگین است، جهان پر خشم و غمگین است.
درود بر شما شنوندگان عزیز که همراهید با ویژه برنامه راه مقاومت مناسبت شهادت مظلومانه دبیر کل حزب الله لبنان شهید سید حسن نصرالله داره تقدیمتون میشه. انشاءالله که تا آخر برنامه رو همراهی بفرمایید. اما در استودیو در خدمت آقای دکتر عارف خانی مهمان گرانقدرمون هستیم، کارشناس مسائل سیاسی. در بخش قبلی از صحبتشون استفاده کردیم. آقای دکتر، با این اتفاق، خب اعلان جنگ گذشته از اعلان جنگ با حزب الله لبنان رژیم صهیونیستی، واکنش از طرف جبهه مقاومت و به ویژه حزب الله لبنان چه خواهد بود؟ چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ چه باید کرد؟
عرض کنم که خب در پیام رهبر معظم انقلابم بود که در واقع پاسخ این اقدام قطعا با خود حزب الله خواهد بود و خود حزب الله پاسخ در واقع در خور شأنی خواهد داد. اما با نگاهی به بیانات رهبر معظم انقلاب در طول سالهای گذشته،
بله،
به راحتی ما در واقع میتونیم چراغ راه آینده رو مشخص کنیم. حضرت آقا در دیدارهای مختلفی که حالا با به مناسبت‌های مختلف با شهید سید حسن نصرالله داشتن، با اعضای مقاومت داشتن، با مسئولین داشتن، توصیه‌هایی کردن. من فقط بخشش رو میخونم. عزیزان من، شرف دنیا و آخرت در این است که در مقابل متجاوزان به جان، مال، دین و استقلال ایستادگی کنید. ضربات خود را بر آنان وارد کنید تا تجاوز خود پشیمان شوند. یا در جای دیگه اشاره کردن کوچکترین نرمش در برابر صهیونیست ها آنها را گستاختر و درنده تر می کند. این محصول تجربه 50 ساله همسایگان فلسطین و مردم فلسطین هست. یا حضرت آقا اشاره کردن به خداوند توکل کنید، از او کمک بخواهید، بر ناملایمات صبر کنید تا پیروزی همراه با سربلندی و شرف را خداوند بر شما ارزانی کند. اشاره کردن نسبت به خطاب به همه مسلمانان، حضرت آقا بر همه مسلمانان جهان و همه دولت‌های اسلامی واجب است که از لبنان دفاع و به مدافعان از ملت و دولت آن کمک کنند. خب قاعدتاً با این اتفاق به هر حال گروه‌های مقاومت مستحکمتر، قویتر و در واقع از همیشه داعیه دارتر خواهند بود برای اینکه پاسخی در خور بدند نیروهای مقاومت در واقع یمن، نیروهای مقاومت در سوریه، نیروهای مقاومت در عراق.
بله.
به هر حال پاسخ در خوری رو خواهند داد و پاسخ این دیوانه بازی نتانیاهو که شاید به نحوی گفت از ترس یا به هر دلیلی دیگه هنوز ظاهرا تا زور من خبر رو پیمگه از آمریکا هم خارج نشده به طرف سرزمین های اشغالی، انشالله پاسخ درخوری خواهند داد. یا حضرت آقا میفرمایند ادامه مبارزه تا پیروزی کامل، یا اشاره میکنن که در واقع نسبت به خون شهید، فرزند شهید در واقع سید حسن، اشاره میگه خون این شهید و دیگر فرزندان شهید اسلام در لبنان آتش مقاومت در برابر رژیم اشغالگر قدس را مشتعل تر خواهد کرد. و به هر حال نشان داده که خون مسلمان، خون شیعه، خون در واقع مظلوم همیشه تاوان سختی برای متجاوز خواهد داشت و انشاءالله نیروهای مقاومت تاوان سختی رو در واقع تحمیل خواهند کرد بر رژیم صهیونیست. واقعا اون 25 سالی که حضرت آقا گفتن خودشون عجله دارن برای اون در واقع زودتر نابود بشن و در واقع خودشون دارن یک ضرب المثل عربا دارن که میگن الغریق یتشبث به کل حشیش، یعنی کسی که داره غرق میشه به هر خش و خاساکی در واقع چنگ میندازه که خودشو نجات بده. وقتی که در این سطح در واقع انتحار میکنن، یعنی به بنبست رسیدند. حالا اگر فرصت بشه من خواهم گفت که رژیم صهیونیستی به چه بنبست هایی رسیده است که دست به این اقدامات در واقع کور و ناجوان مردانه میزنه.
حالا چون اشاره کردید به پاسخ خود حزب الله و جبهه مقاومت، آقای دکتر، بالاخره رژیم صهیونیستی یا برنامه‌ریزانشون این ذهنیت رو دارن که الان مثلا حزب الله دیگه تا یه حدی از دور معادلات خارج شد دیگه. با این ترورهایی که طی روزهای گذشته داشتیم، که این نشاید نگاه ساده انگارانه باشه که یه گروهی مثل حزب الله برنامه‌ریزی بلند مدت نداشته باشه.
بله، ببینید خود سخنرانی در واقع متن رموز از شهید سید حسن خوندیم که با کشتن من و با رفتن من و امثال من لطمه‌ای به در واقع مقاومت نخواهد خورد و برنامه ریزی های بلند مدتی صورت گرفته در این زمینه که با رفتن افراد این اتفاق نمیفته. کما اینکه خب شهید عماد مقنیه در واقع در سال 2008 ترور شد، فکر کردن که دیگه تموم شده، ما شهدای زیادی رو در همین در واقع دو ماه گذشته، ولی به هر حال حزب الله به تجربه‌ای رسیده و نیروهایی رو آموزش داده که با شهادت یک نیرو در واقع خلل آنچنانی به مقاومت نخواهد خورد و رژیم صهیونیستی انقدر سرفکنده است در مقابل نیروی حماس که نسبت به حزب الله بسیار عده کمتری داره و امکانات کمتری داره، یک سال هست هنوز نتونسته به اهداف خودش برسه و امروز در واقع من نتانیاهو میخوندم نوشته بود که التماس کرده بود که اگر حزب الله سلاحشو بذاره کنار و اسرا رو آزاد کنه ما در واقع صلح میکنیم یا آتش بس برقرار میشه. پس این نشون میده که هنوز حماس با اون محدودیت ها رو نتونسته شکست بده. خب دایره در واقع فعالیت حزب الله خیلی وسیع تر هست و به نظر من در آینده رژیم صهیونیستی تاوان سختی رو خواهد داد.
خیلی متشکرم. همه این اتفاقاتی که داره میفته، همه این مبارزه ها، همه این فداکاری ها، شهدایی که دارن هدی میشن، همه اینها در راه رسیدن به یک هدف مقدس هست، اونم آزادی قدس شریف. هر خونی که داره به زمین میریزه ما رو نزدیکتر میکنه برای رسیدن به اون آرزوی بزرگ، برای روزی که بچه های قدس با آسایش با راحتی بتونند رشد کنند و زندگی کنند.
مثلا جنگ نیست صورت عروسک زیر پای سنگ نیست، مثلا درد نیست، مثلا دشمنمون این همه نامرد نیست، مثلا درد نیست، مثلا غم پدرت میخنده عمر مادرت کم نیست، شهر دلگیر نیست، زنگ مدرسه‌تون صدای تیر نیست، شهر دلگیر نیست، خواب دیدم دا میخونی روی ابرا، خواب دیدم میدوی تو مسجد و لخصا، تو حیات قدس مهد آسمونی، شبیه فرشته ها نماز میخونی، سلام بچه های قدس، بمونید برای قدس، بچه های قدس بمونید برای قدس، سلام بچه های قدس بمونید برای قدس، سلام بچه های قدس بمونید برای انتقام توفانی، بچه های مرد میدان.